در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. سبد سبد این گل های زیبا تقدیم شما و آسمون وجودتون. ماه ماه شعبان و ماه نبی مکرم اسلام، و همونطور که وعده داده بودیم از این هفته و هفته های آینده انشاءالله در ماه مبارک رمضان از محضر پرفیض حاجی میرباقری عزیز و نازنینمون که خیلی هم دلمون براشون تنگ شده بود استفاده خواهیم کرد، و خیلی خوشحالیم که برنامه امروز ما مزین به حضور ایشون هست. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان گرامی و ارجمند و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام،
امیدوارم از برکات این ماه بهره مند شده باشید
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خیلی دلمون براتون تنگ شده بود و خیلی خوشحالیم که امروز شما اینجا
زیارت شما هستیم.
سلامت باشید. این مدتی هم که تشریف نداشتی دوستان عزیز مکرر جای احوالتون بودن، سلام و احوال پرسی همشون رو خدمتتون ابلاغ می‌کنم.
سلامت باشید،
خدا حفظتون بکنه. ماه ماه شعبان، ماه نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و خیلی خوشحالیم که در روزهای پایانی ماه شعبان و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان قرار هست تا جای میرباقری از شخصیت نازنین پیامبرمون برای ما بگن. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شنید ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض کنم شاید در همین برنامه موقعی عرض کردم که وجود مقدس نبی اکرم یک طرح بزرگی دارن، یا بهتر بگیم که خدا متعال یه برنامه عظیمی برای هدایت بشر دارن که به وسیله این وجود مقدس در عالم محقق میشه. بار رو دوش حضرت هست برای اینکه این طرح رو به انجام برسونن، و باز اشاره کردم که این طرح بزرگ حضرت همراه با یک سختی ها و دشواری های عظیمی است، مراحل بسیار دشواری در پیش رو هست، البته یک پیروزی ها و موفقیت های قطعی هم در انتظار این طرح هست، بلکه مستمرن این حرکت همراه با پیروزی است. نه اینکه حالا حضرت مثلا سختی هایی دارن در پایان به یه پیروزی میرسن، یک پیروزی و فتوحات مستمری هست.
هست با حضرت
دائما حضرت به هدفشون نزدیک میشن در متن سختی ها. فانما مع الاسر
یسرا،
یعنی همین، یعنی حضرت وقتی دارن عالم رو حرکت میدن در متن این دشواری هایی که هست دائما فتوحات و پیروزی همراه این حضرت هست. خب حالا اگر ما بخواهیم به مقصد برسیم، تنها راه همینه که در طرح حضرت قرار بگیریم و تمام زندگی ما و برنامه ما در درون این طرح واقع بشه، بیرون حضرت نباشیم، بیرون طرح حضرت نباشیم. اللهم اجعلنی مع رسول سبیلا، یعنی همین، یعنی خدای حضرت دارن به سمت تو حرکت میکنن و همه عالم رو سیر میدن، ما هم سیرمون با حضرت باشه،
تو همین حلقه باشیم،
تو همین حلقه باشیم. و این نگاهی که حضرت مثلا، نمیخوام بگم غلطه ها، که حضرت پیش روی ما هستن، الگوان، ما از رو دست ایشون یاد میگیریم، عمل میکنیم، این نگاه نگاه کاملی نیست که ما فقط نقش حضرت رو این بدونیم، حضرت جلو هستن، ما هم از رو دست ایشون عمل میکنیم، پیش میریم. این کافی نیست که ما حضرت رو صرفا یک الگو بدونیم برای خودمون، بلکه حضرت یک عرض کنم وجود مقدسی هستن که برنامه الهی به دست ایشون جاری میشه و همه خوبان، از جمله هر کسی بخواهد تو وادی خوبان باشه با درجاتی که دارن، باید در کنار حضرت سیر بکنه. و لذا برای اینکه ما بتونیم تو این طرح بزرگ با حضرت همراه باشیم، حالا باز اینم یه مقداری جمله بیشتر توضیح بدم که به تعبیری مقام حضرت مقام شفاعت هست دیگه. یعنی همه ما در ذیل شفاعت حضرت داریم سیر میکنیم و این فقط به معنای این نیست که حضرت در قیامت واسطه میشن تا ما نجات پیدا کنیم. اون وساطت هم خودش این برنامه ظاهری که ما تلقی میکنیم نیست، یعنی حضرت باید سرمایه گذاری کنن برای اینکه ما وارد درجات بهشت بشیم،
هزینه کنند.
بله، یعنی مثل معلم، مثل استاد، مثل پدری که، مثل مادری که سرمایه گذاری میکنه برای اینکه طفل بزرگ بشه، با سواد بشه، زندگی یاد بگیره،
همینطوره،
بتونه رو پای خودش بیسته. بله. حضرت دائما ما رو سیر میدن، برای این شفاعت معناش همین است دیگه. در این صلوات شعبانی که مکرر خوندید این روزها، جز بهترین اعمال ما هست و من توصیه میکنم در روزهای آخر ماه مکرر خونده بشه، به اینکه فقط صرفا ظهر بخونیم اکتفا نکنیم، گرچه ورودش برای ظهره ولی مکرر خونده بشه. اونجا در ذیلش دیدید هازا شهر و نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته من کبر رحمت و رضوان، این ماه ماه وجود مقدس نبی اکرم است که سید انبیاست، ماهی است که خدای متعال چون ماه پیامبر است او رو در پوشش رحمت و رضوان خودش قرار داده. بنابراین انسان در این ماه میتونه، اگر کسی وارد این ماه شد به رحمت و رضوان میرسه، وارد این ماه شد به توان این ماه رو درک بکنه. خب خصوصیت این ماه چی؟ الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. حضرت دعبشون این بود، سیره مستمرشون این بود که شبها رو بیدار بودن و روزها رو روزه دار، که سیر دادن عالم هم اینجوری است. اون کسی که پرچم دار است و کار رو پیش میبره، غیر از این که باید در روز تلاش بکنه، شب اوست که کلن یک امتی رو زنده نگه میداره. قم اللیل الا قلیلا بخوعن لک فی اکرامه و اعدامه، و خودشو به زحمت میانداخ، رنج میبرد. بخوع یعنی این دیگه، یعنی تا مرز هلاکت خودش، تا مرزی خودشو به رنج میاره.
لعلک باخ اون نفسه.
بله، باخ اون نفسه که یعنی خودتو به تلاش مضاعف وا میده. بخوان لک فی اکرامه و اعظامه، تا پایانم همینطوری بود. بعد اللهم فاعنا علی الاستنانه به سنته فی، ما بعد کاری که نسبت به حضرت انجام بدیم، حالا عرض میکنم مأموریت های ما نسبت به حضرت، اونی که در این مناجات آمده اینه، تو این ماه ما باید فاعنا علی الاستنانه به سنته فی، تو کمک کن ما رو تا بتونیم سنت او رو ما هم انجام بدیم و مطابق با سنت او تو این ماه عمل کنیم، یعنی شب و روز این ماه رو متناسب با شب و روز حضرت
سپری بکنیم. نکته‌ای که ابتداً اشاره کردید، شما نه فقط اقتدا بکنیم به حضرت بلکه همراه بشیم با حضرت،
حالا یعنی در مسیر سنت حضرت قرار بگیم که چه اتفاقی بیفته. همون نکته رو می‌خواستم از این تعبیر بگم، فاعنا علی الاستنانه به سنته فی، ما دنبال سنت حضرت رو بگیریم و به طبق سنت حضرت تو این ماه عمل کنیم. اگر حضرت شبهای این ماه رو برای اینکه دستگیری بتونن کنن، برای اینکه عالم رو احیا بکنن، برای اینکه ما رو برسانند با بیداری به سر می‌کردن و روزهای این ماه رو روزه می‌گرفتن که ما رو برسانند، ما بتونیم اون سنت رو انجام بدیم شود و نیل شفاعت لدی، تا بتونیم نائل به شفاعت حضرت بشیم، نه اینکه صرفا سنت حضرت رو دنبال میکنه رسیدیم به مقصد. اگر او الگوس یه کاری انجام میده، خود این کار ما رو میرسونه دیگه، ما حالا نماز و روزه این ماه رو مراعات میکنیم، شبهاشو با بیداری و احیا میگذرونیم، روزاشو با توجه و صوم، میرسیم به مقصد. این نیست. اگر این کار رو انجام دادید نائل شفاعت لده، حالا نائل به شفاعت حضرت میشید.
یعنی چی نائل میشیم؟ یعنی
حالا
صلاحیتشو پیدا میکنیم،
یعنی وارد محیط شفاعت حضرت میشیم. بدون این اصلا نمیشه تو این محیط وارد بشید. خب این همی که عرض کردم که حضرت میفرمودن ماه من است، منو کمک کنید به روزه این ماه، یعنی همین. یعنی حضرت تو این ماه میخوان کار عالم رو بسازن، احیا کنن و ما رو برسونن به مقصد. و اینم عرض کنم تو این ماه ما باید پاک بشیم ها، نه اینکه بگیم ماه رمضان ماه توبه است، نه، این تو این ماه باید پاک شد. دیدید در اون دعایی که وارد شده در دهه آخر ماه شعبان، این دعا رو مکرر بخونید. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان، اگر در گذشته این ماه خدای ما رو پاک نکردی، فاغفر لنا فی ما
بقیه،
تا این ماه تمام نشده ما رو پاک کن. یعنی پیداست یه محیط خاص مغفرت. گویا انسان با حسرت یاد میکنه که نتونسته تا الان از مغفرت این ماه برخوردار بشه. خدایا ما رو از مغفرت این ماه برخوردار کن، که خیلی ماه عظیمی است. ما هنوز بیرون نرفته از این ماه، باید کارمون ساخته بشه و به مغفرت برسیم. اونم اینه و نیل شفاعت لده. وقت اللهم وجعله لی شفیعاً مشفع. خدای او رو شفیع من قرار بده، شفیعی که شفاعتش مقبوله. یعنی پیامبر اگر شفاعت بکند معنا نداره شفاعت حضرت رد بشه، شفاعت حضرت قطعا پذیرفته شده است. شافع مشفع، دیدید خود حضرت در باب قرآن این تعبیر رو دارن که شافع مشفع، وقتی شفاعت کنه
شفاعتش
در یه مقامی است که وقتی دستگیری میکنه آدم رو به مقصد میرسونه. او رو شفیع مشفع من قرار بده. بعد جمله بعدی رو ببینید، و طریقا الیک محیا، طریق گسترده و واسع، طریقی که پهن شده و گسترده شده، او رو یک طریق واسع برای ما قرار بده. یعنی شفیع بودن او به این است که حضرت داره به سمت خدای متعال می رود، اما با آمدن حضرت یک طریق واسعی در عالم گشوده شده و ما باید تو این طریق سیر کنیم. وجود مقدس نبی اکرم و دامنه وجودیشون، قوای وجودیشون، پرتو و انوارشون مسیر سیر ماست و صراط ماست. طریقن الیک، طریق الالله، و طریقن الیک واسا حتی القاک. حالا اگر کسی تونست با این ماه سیر بکنه و با حضرت تو این ماه همراه بشه، یوم القیامت عنی راضیان، وقتی انسان به لقاء الله میرسه در قیامت، نتیجه سیر با حضرت هم همینه که انسان به مقام لقاء میرسه. حتی القاک یوم القیامت. البته واضح مقصود از لقاء الله اون لقاء حسی و جسمی و اونی که موجب تشبیه خدای متعال به مخلوقات هست نیست، ولی بالاخره انسان اگه با حضرت سیر کرد
یه جایگاهی قربی پیدا میکنه،
ما رو به لقاء الله میرسونن دیگه. در آیه سوره آخر کهف مکرر اینو خوندید، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. حضرت معلم توحیدن، یک توحیدی رو با خودشون آوردن و بس میدن در عالم که اگر کسی با حضرت سیر کنه نتیجهش اینه، فمن کان یرجو لقاء ربه. یعنی با این سیر با حضرت به مقام لقاء رب میرسیم دیگه. حالا اگر کسی بتونه ماه شعبان رو وارد اون فضایی بشه که حضرت با عبادت خودشون تو عالم ایجاد کردن، اون محیط نورانی و اون فضایی که خدای متعال به احترام حضرت هازا شهر و نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمه و رضوان، شعبان است یعنی شعب خیر درش جاریه. شما از این شعب میتونید از شعبه های مختلف خیر به طرف خدای متعال حرکت کنید و به احترام حضرت پوشیده به رحمت و رضوانه. اگر کسی تونست تو این ماه با حضرت سیر کنه، نتیجهش چی میشه؟ که حتی القاک یوم القیامت انی راضیان. اگر کسی وجعلنی له متبعا، اللهم اجعلنی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیا وجعلنی له متبعا، حضرت طریق واسعی برای ما بشن. حضرت که طریق واسع هست، برای ما هم طریق بشه. معنی شفیع شدن اینه که ما بتونیم تو این طریق سیر بکنیم. حالا او طریق واسع ما میشه، راه به سوی خدا. ما چه نسبتی باید پیدا کنیم؟ وجعلنی له متبعا، ما باید تابع حضرت بشیم. یعنی با همه وجود، همه قوای ما ذیل حضرت سیر کنه، دنبال رو حضرت باشیم. حتی القاک، این سیر به مقام لقاء الله میرسه، اونم لقاء اللهی که انی راضیان و عن ذنوبی قاضیا، گناه ما چشم پوشی شده، پاک شده و خدای متعال از ما راضی شده. یعنی مقام رضوانه دیگه.
خیلی خوب.
سیر تا مقام رضوان در ماه شعبان با حضرت حاصل میشه. حتی اگر که اومد قیامت انی راضی ان بن زنو بی قاضی یا قد اوجبت لی من کر رحمته و رضوان، بر من واجب کردی. توی مقامی هستم که خود خدای متعال برای کسی که دنباله رو به حضرت بشه و در وادی شفاعت حضرت در ماه شعبان در این طریق واسع سیر بکنه، برای او لازم کرده رحمت و رضوان از ناحیه خودش رو. و انزلتنی دار القرار، عجیب ترش اینه، انسان وارد دار القرار میشه و محل الاخیار.
دار القرار کجا؟
محل حلول خوبها، یعنی همه عالم دار فنائه دیگه. دار القرار و مقام لقاء الله، مقامی که فوق این مقامات عادی است که معلوم نیست همه بهشتی ها هم به اون دار القرار برسن. دار القرار و محل الاخیار دیگه، یعنی بهترین ها
دیگه.
بله اون حالا اونا خصوصیاتی برش ذکر شده که الان در سرت نیستم. ببینید، پس من عرضم این بود که وجود مقدس نبی اکرم اینجور نیست که فقط یه شخصیتی هستن پیش روی ما هستن، ما بعد از دودشون الگو بگیریم عمل کنیم خودمون به مقصد میرسیم، بلکه بار ما رو دوش حضرت دیگه. این که همه عالم با صلوات سیر میکنه به خاطر همین است که بار عالم رو دوش حضرت، حضرت باید برسانن عالم رو، نه فقط ما رو، بقیه موجودات و مخلوقات هم بارشون رو دوش حضرته.
رحمتن للعالمین ایشون.
بله، عرض کردم. حالا یعنی بیش از این حرفایی است که حالا حضرت ما رو دعوت میکنند و نه، ما رو با خودشون سیر میدن و بار ما در سیر کردن با رودوش حضرت است. حضرت باید مراقبه کنن، دشمنا رو از ما دور کنن، ما رو در از کنم حسن خودشون سیر بدن، در کهف خودشون ببرن، در کشتی هستن که باید ما رو تو همین صلوات هست در مقابل طوفان ها حفظ کنن و برسونن، حسنی هستن، کهفی هستن که باید ما رو از خطرات حفظ بکنن. همه اینها اتفاق میفته تا ما برسیم. و حالا نت بکنید، ما نسبت به حضرت تکالیفی داریم. یکی یکیش در همین جا ذکر شده بود که ما باید مقام اتباع داشته باشیم. چندین تکلیف برای ما معین شده در قرآن نسبت به حضرت
که ما باید چه کار بکنیم
که تا بتونیم به حضرت سیر کنیم. ببین، حضرت یه برنامه عظیمی دارن از کردن. این برنامه درگیری هایی درش هست، درگیری های طولانی. کل دستگاه شیطان نقطه اصلی درگیریش با حضرت دیگه. برای عبور به سلامت، به اینکه ما کنار حضرت باشیم، یه تکالیفی رو از ما خواستن. حضرت کار خودشون انجام میدن، در دستگیری از ما کوتاهی نمی کنن. از جمله عرض کردم تو این ماه که ماه حضرته، حضرت این ماه رو آباد می کنن، عمران باطنی این ماه با حضرته، حضرت بخو انلکه، خودشونو به رنج می اندازن تا ما برسیم. لعلک باخ و نفس که علا الله تؤمنو، اگه ما مؤمن نشیم حضرت تلاش میکنن ما رو یه جوری برسونن تا
همراه بکنن.
بله، پس ببینید حضرت کار خودشونو به خوبی انجام میدن.
ما باید کمک بکنیم به حضرت.
حالا به یه معنا در این که از ما دستگیری کنن باید کمک کنیم، و برای اینکه بتونیم با حضرت سیر کنیم و سختی های راه رو تحمل بکنیم و بتونیم به مقصد برسیم، از ما یک تکالیفی نسبت به حضرت خواسته شده. اولیش مقام محبت، یعنی از ما خواستن که ما در مقام محبت حضرت باشیم. یکی این هست که در قرآن خیلی روش تأکید شده. ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه توبه به خصوص با لحن تندی تأکید رو این مسئله کرده. سوره مبارکه توبه میدونید سوره است که در آغاز این سوره وجود مقدس نبی اکرم مکلف میشن به یه مرزبندی و آشکار کردن اون مرزبندی. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، اعلام براءته. صف بندیاشون رو روشن میکنن. و این سوره هم در مکه خونده شده. وجود مقدس امیرالمومنین هم فقط کسی هستن که میتونن برن در اون فضا، عزیزن دیگه، میتونن برن در اون فضا این پیام رو ابلاغ کنن و ذره‌ای هم تحت تأثیر قرار نگیرن. خب وقتی این صفبندی ها حضرت اعلام میکنن، دیگه یه صفبندی عظیم تاریخی شروع میشه. پیغمبر خدا هستن و این شخصیت بزرگ وقتی وارد یه نبردی میشه، عالم با ایشون وارد این نبرد میشه، قوای عالم صفبندی میکنن با حضرت، از جمله تاریخ. همینطور هم هست، میبینید دیگه حضرت وارد صفبندی شدن 1400 ساله این امر تو عالم ما ادامه داره، بعدم ادامه خواهد داشت. خب این صفبندی در مقابلش جبهه مشرکین و بعدم جبهه منافقین هست که در درون دنیای اسلام هستن. خب ما برای اینکه بتونیم همراه حضرت حرکت کنیم تو این صف بندی، از حضرت جدا نشیم و برنامه حضرت رو دنبال بکنیم، نیفتیم تو برنامه دشمنان حضرت که اونورم یه برنامه بسیار پیچیده و تاریخی است. اونجا دستوراتی به ما داده شده، یکیش همینه که خدای متعال از ما محبت میخواد و الا نمیشه تحمل کنه
محبت.
دیدید تو آیه در آیه شریفه میفهمد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. متعلقات انسانو میشمره. ما معمولا تعلقات مهممون همین است دیگه. اگر پدرانتون، آباؤکم، فرزندانتون، برادرانتون، عشیرتون، اموالی که با زحمت اونا رو جمع و گرد آوری کردید، تجارتی که از کسادش نگرانید، چون میدونید وقتی سوره براءت نازل شد خب طبیعتاً تلقی این بود که خب رفت آمد مشرکین دیگه قطع شد و نگران بودن که معیشت و اقتصادشون به تنگی بیفته دیگه،
فشار اقتصادی.
بله، چون این رفت آمدها درش از کنم رواج و رونق تجارت بود، احساس کردن که تجارتشون به کسادی میفته. خدای متعال میفهمد اگه اون تجارتی که از کسادش میترسید، نگران کساد شدن این تجارت هستید، اگر اینها احب و الیکم محبوب ترن در قلوب شما، تعلق شما به اینها بیشتر از من الله، از خدای متعال و رسولهی و رسول او و جهادن فی سبیله و تلاش در راه خدای متعال و پیامبر گرامی اسلام، یعنی شما اینا رو بیشتر از مجاهده در راه خدا دوست دارید، فتربصوا. خدای متعال یه حکم سنگینی کرده، این حکم هم در بوته ابهام گذاشته، نفهمیده چه معاملهی با شما میکنن. فتربصوا حتی یأتی الله به امر، منتظر باشید تا خدای متعال فرمانشو در باب شما صادر بکنه. که یادم از مرحوم فیض که از مفسرین بزرگ شیعه هستن، ایشون جا میفهمن خیلی خدای متعال در اینجا سخت گیری کرده. بل من یتخلصو عن، کم کسیه که بتونه از این از کنم سختی خلاص، از سختی این دستور وای تخلص و نجات پیدا بکنه. اونایی که خلاصی پیدا میکنن خیلی اندکن که واقعا خدا و رسول رو و مجاهده در راه خدا رو،
یعنی دست گذاشته در واقع روی نقطه ضعف های ما،
یعنی تعلقاتی که مانع همراهیه،
دلبستگی به اونها
که اینا نمیذاره همراه باشید. اگر اینها رو بیشتر از خدا و رسول و مجاهده در راه خدا و رسول دوست دارید، و تربصوا، شما نمیتونید همراه حضرت بشید، صبر کنید تا خدای متعال حکم خودش رو در باب شما صادر بکنه، با شما رو بگه چه جوری رفتار میشه تو عالم. بنابراین ببینید این یک تکلیف بسیار مهمه. ما اگر میخوایم همراه حضرت باشیم، ما اگر میخوایم به شفاعت حضرت برسیم، حضرت محتاج ما نیستا، حضرت کارو جلو میبره، دین خدا رو به مقصد میرسونه، خوبان رو میرسونه به مقصد. بحث ماست، ما چه باید بکنیم. میگم من مکرر اینو عرض کردم که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا وقتی به خواص اصحاب خودشون، اینا که همه عالمو گشتن حضرت رو پیدا کردن، تا شب عاشورا اومدن کنار حضرتن، میفهمد پاشید برید. برای چی میفهمد؟ یه نکتش اینه که واقعا میفهمد شما باشید یا نباشید من به شهادت میرسم، یعنی من کار خدا رو جلو میبرم. کسی خیال نکنه امام محتاج به غیره. شما، ما باید کنار امام باشیم و با امام سیر کنیم. اگر با امام سیر نکنیم راهی نیست. ولی خیالم نکنیم که محتاج است امام به ما. امام محتاج به ما نیست. در روایت دیدید فرمود مالی که در راه خدای متعال انفاق میکنید، خدای متعال این مال رو پرورش میده، 700 برابر، بیش از 700 برابر به شما برمیگردونه. ولی بهترین انفاق در راه خدا این است که مال رو در مسیر امام خرج کنید، که مزدش بی نهایت.
یعنی چی کار بکنی؟ یعنی در مسیر امام، یعنی چی؟
یعنی در مسیر بست ولایت خدای ولایت معصوم به امام برگردونید. حالا خرج کردن در مسیر ولایت معصوم راههایی داره دیگه، مثل اینکه انسان برای گسترش دینشون کار بکنه، تلاش بکنه. مثلا
خمسی که میدیم مثلا سهم امام،
بخشش از همین یه قسم اوست، فقط نمیخوام در اون منحصر بکنم، چون میدونید خمس مازاد منافع سالش و انسانی یک پنجمش رو که میده، این دو قسم تقسیم میشه. یک قسم میشه از کنم سهم امام که خرج اموری میشه بعد که مورد رضایت امام علیه السلام.
یعنی اینم یه مصداقشه،
یه مصداقشه. یعنی انسان هزینه کنه برای بست نام امام، برای گسترش ولایت امام، برای گسترش دینشون. بهترین مال مالی است که به امام برمیگردونید که مزدش بی‌نهایته.
چه خوب.
والله یضاعف لمن یشاء، خدا مثال مضاعف میکنه و نفرمودم چقدر دیگه، بی‌نهایت. ولی فرمود اگر کسی خیال کرد که امام محتاج به اوست مشرک میشه. وجود مقدس نبی اکرم همه کلید گنج های عالم رو جبرئیل آورد محضر حضرت، حضرت رد کردن. بنابراین میفهمید، بنابراین محتاج به این امکاناتی که ما خیال میکنیم حضرت محتاج به ما هم نیستن، اینو ما بفهمیم.
بلکه ما برای خودمون و رشد خودمون و رسوندن خودمون به حضرت،
بله، و حضرت ما رو سیر میدن دیگه. ما اگر با حضرت باشیم برای اینکه ما برسیم به مقصد.
یعنی قافله ای داره میره و ما باید تلاش بکنیم خودمون رو به اون کاروان و اون قافله برسونیم.
برسیم تا به مقصد برسیم، نه برای اینکه اون قافله نیاز به ما داره، برای اینکه ما تو اون قافله.
اون داره میره، اگه ما نریم اون وقت گم میشیم.
ما گم میشیم. نه اینکه قافله گم میشه، نه اینکه قافله کم میاره.
ما راهو گم میکنیم.
بله، ما خیال کنیم رفتن ما یه اتفاق جدی درش برای حضرت میفته، نیست. البته حضرت از نرفتن ما رنج میبرن. عزیزون علیه ما انتو. رنج ما بر حضرت تحملش خیلی سخته. به خصوص اگه کسی مؤمن باشه، بالمؤمنین رؤوفون
رحیم.
ولی این نیست که حالا خیال کنیم اگه ما با حضرت سیر نکنیم کاروان حضرت مثلا نقصی داره بود. نه، این کاروان خود حضرت و اهل بیتش برن بسه، هیچ کس نره، عالم به مقصد رسیده. یعنی میفهمم دست پر رفتن حضرت، خودشون و اهل بیتشون رو ببرن محضر خدا، دست پر رفتن، هیچی که داد. ما اگر بریم، ما
تو فعلی هستیم دیگه، بالاخره ما هم برسیم.
این به معنی کوچه اهانت به مؤمنی نیست،
بله.
بلکه به معنی عظمت راهه، به معنی عظمت رسوله
که اون چقدر بزرگه.
بله، اون وقت با همه بزرگیش آمده بار ما رو بکشه و بار میکشه. ببینید خدای متعال سختی راه رو دوش حضرت گذاشته
و تازه میفهمیم که چرا خدا منت میذاره برای این نعمت بزرگ.
بله دیگه، خدای متعال فرستاده حضرت رو ما رو ببره برسونه و تو این مسیر طبیعی صف‌بندی و درگیری و سختی‌های راه و سختی‌های راه هم فقط مال درگیری‌ها نیستا و اقواهای دشمن و فریب‌های دشمن، و اگر ما بخوایم اینها ما رو جدا نکنه از این راه، اولین تکلیفی که ما داریم اینه ما باید وارد وادی محبت حضرت بشیم و حضرت رو بیش از تعلقات خودمون دوست بداریم. یه جوری باید اینو تحصیل کرد. حالا راه تحصیل محبت چیست؟ اون سخن دیگری است که شاید عرض بکنم، ولی ما مکلفیم. خدای متعال از ما میخواد، میگه در این صف بندی که شده شما باید پیامبر گرامی اسلام رو از همه تعلقات خودتون بیشتر دوست بدارید. لذا در یه حدیث نورانی در مجمع البیان نقل کرده، حضرت ذیل اون حدیث این جمله رو فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، لا یؤمنن احدون، هیچ احدی وارد وادی ایمان نمیشه، مؤمن این مؤمن حقیقی نمیشه، حتی اکون احب الیه، تا اینکه من در نزد او محبوب تر باشم من نفسهی. ببینید دیگه غیر اینا ما تعلقات جدی نداریم دیگه.
بله.
از خودش این خیلی کار دشواری هم است. بعضی خیال کردن که آدم خدا را هم که دوست می‌داره ریشش در حب و نفسه، این درست نیست. یعنی آدم خودش رو دوست می‌داره که خدا رو دوست می‌داره. یعنی خدا را آدم آخر کار برای خودش
می‌خواد.
دیدید بعضی میگن، حتی در سیر هم گفتن آدم آخر کار حب به خود هست که مبدا حب به خدای متعال و حب به بندگی میشه. آدم خیر خودش رو می‌خواد که بندگی میکنه، این نیست. انسان ظرفیتی داره که می‌تونه از خودش بزرگتر بشه و بزرگترها رو دوست بداره، یعنی تعلق به غیر، نور محبت خدا در وجود متعال، خدای متعال در وجود انسان بیاد، نور محبت نبی بیاد، ما میتونیم به اینجا برسیم. فرمود احدی مؤمن نمیشود، لا یؤمنن احدون حتی اکون احب الی من نفسه و والدیه،
پدر و مادرش
و اهله و ولده و ناس اجمعین، خودشو، پدر و مادرشو، فرزندانشو، همسرشو، اهلش و همه مردم. من رو بیشتر دوست بداره. تا کسی به اینجا نرسه مؤمن نیست.
کار دارین سخت میکنید آقای میرباغ.
واقعا ایمان کامل همینه. مگر ایمان حقیقتش چیزی جز حب نبی اکرمه، جز حب اهل بیته. علیون حبه ایما میگه فریقه این نقلش کرده.
بله
یعنی انسان...
نه میخوام بگم این درجه داره در واقع دیگه.
بله درجه داره. ببینید مؤمنین همه نبی اکرم رو دوست دارن، چه کسی حضرت دوست نداشته باشه؟ به اندازه محبتشون بهره میبرن تو عالم. یعنی بهره‌مندی از حقایق تو عالم به اندازه محبت،
حتی در حد یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بله اصلا یکی از بهترین راه‌های کسب محبت همینه. محبت یکی از
گره میزنی خودتو،
بهترین از راه‌های کسب محبت صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعدش حالا اینو بعد توضیح بدیم که اصلا حالا قبلا نمیگم من راجع به صلوات تو همین برنامه صحبت کردم، الان نمیخوام اون بحثا رو تکرار بکنم. پس ببینید ما در مقابل حضرت وظایفی
پس تکلیف اول محبت
که
با اون شرایطش
اگر میخوایم همراه حضرت باشیم، اگر میخوایم تو وادی سیر از حضرت جدا نشیم، بیرون وادی نورانیت حضرت، در بیرون میدان جاذبه حضرت و شعاع نورانی حضرت حرکت نکنیم، ما هم باید وارد محبت بشیم. محبت اون چیزیست که ما رو میاره تو این وادی. انسانی که محبت نداره بیرون این وادیه. المرء مع من
احب،
این حدیث رو در سفینة البحار من دیدم، یادم نیست مصدر اصلیش، که یک کسی از بیابانی ها آمد وارد مسجد حضرت شد و حضرت عرض کرد متى تقوم الساعة، قیامت کی به پا میشه. حضرت نماز خوندن، وقت نماز بود، بعد فرمودن کی سوالو کرد؟ گفت من. حضرت فرمودن شما چی برای قیامت آماده کردید؟ چی آوردی با خودت؟ از اون ور، یعنی اونی که برای ما مهمه اینه، چون گاهی اوقات ما یه سوالایی میکنیم که اون سوالا به درد ما نمیخوره، بعد اینا دغدغه ما بشه چیزی رو حل نمیکنه، رشد برای ما نمیاره، بعد دغدغمون رو عوض بکنیم. نه اصلا بودید. حضرت فرمودن که نگرانی شما باید این باشه، چی آمد؟ حضرت از کرد من خیلی اهل روزه و نمازش، من واجباتم رو انجام میدم ولی شما رو دوست میدارم. حضرت فرمودن المرء مع من احب، آدم با کسی سیر میکند که او رو دوست داره. بنابراین به اندازه محبتمون با حضرت بتونیم سیر کنیم، حضرت ما رو پیش میبرن. اون مغناطیسی که عالم رو میبرد حضرتن. ما به اندازه محبتمون وارد میدان جاذبه حضرت میشیم. تعلق دو طرف است، عنایت میکنیم بله. حضرت سیر میدن، اما اون چی که ما رو تو میدان جاذبه وجودی حضرت میبره، با شعاع حضرت سیر میده ما رو، محبته. به اندازه هم که محبتمون کامل بشه، سیرمون در وادی ولایت حضرت در مقامات باطنی تریست. یعنی حضرت وقتی دارن سیر میدن، اینجور نیست که همه رو توی درجه دارن سیر میدن، که مؤمنین همه با حضرت سیر میکنن، هر کسی توی عالمی هم هست. این عوالم هم همه ذیل حضرتن، پرتو و حضرتن. سلمان توی عالمی داره سیر میکنه که ما اصلا کف پای سلمان هم نمیبینیم، امثال بنده
اختیار.
او هم سیر، ما هم سیر میکنه، او هم سیر میکنه، عنایت میفرمایید.
بله.
پس سیری که با حضرت اتفاق میفته مدارجی داره، حضرت تو همه رو تو مدارج خودشون دارن سیر میدن، هر کسی هم توی درجه بهره منده دیگه، درجات بهشته، درجات ولایت حضرت. مدار این که ما در کدام درجه باشیم چیه؟ شدت محبتمون، یعنی شدت ایمان.
سرعتمون رو بیشتر میکنه،
سرعت رو بیشتر میکنه، عالم سیرمون رو عوض میکنه. که اصلا کسی که تو عالم پایین نیست از اون عالم بیخبره که توحید در اون عالم یعنی چه، اسرار توحید در اون عالم چیست، بهشت اون عالم چه بهشتیست. بله همه تو محیط نورانیت حضرت در سیر نورانی هستن و به تعبیر عجب نوره، مقامات نورانیه دیگه، که ما بعد با حضرت که سیر میکنیم حجب نور رو پشت سر بگذاریم، به سرچشمه برسیم، معدن العظمه برسیم، که شاید معدن العظمه برای ما همون حقیقت نورانیت حضرت. درسته؟
بله.
حجب نور یعنی درجات ایمان، یعنی درجاتی که همه مؤمنین دارن با حضرت سیر میکنن. کسی وارد وادی ولایت شد، وارد بیت النور حضرت شد، خب وارد وادی نور شده، داره سیر میکنه، اما سیر در کدام درجه هست؟ عنایت میفرمایید. و بنابراین ما با حضرت اخلی سیر میکنیم، میزان این که کجای عالم هستیم محبتمونه. شدت محبت حضرت علامت شدت قرب به حضرت و علامت این است که تو کدام مدار داریم با حضرت،
تو کدوم عالمی.
بله کدام مدار داریم سیر میکنیم دیگه. سیر با حضرت مدارهایی داره، حضرت قطب عالم هن، همه عالم با ایشون سیر میکنن، اما این مدارهای
بله
مختلف
کاملا محسوس.
پس این با محبت پیدا میشه. پس این یه تکلیف ماست. که حالا راه رسیدن محبت هم عنایت دارید دیگه، راه‌های متعددی است که یکی از بهترین راهش عرض کردم این صلوات، و این صلوات هم مکرر عرض کردیم یه امر بسیار عظیمی است، یعنی برای انسان تحمل ولایت میاره. خیلی عجیبه. یه روایتی رو من یادم است مرحوم مجلسی در لابلای بحثای عرض کنم جلد 27 بهار آوردن و از مشارق انوار الیقین نقلش میکنن، مشروعشون همه احادیث مشارق رو نقل نمیکنه، اونایی رو که نقل میکنه پیداست به لحاظ مضمون مورد تأیید ایشون هست،
قبولشون.
بله، اونجا یه روایتی رو نقل کردن که خدای متعال وقتی عرض کنم عرش را آفرید، حالا عرش چه هست توضیحش بمونه، 70,000 ملک را آفرید که اینا حمله عرش باشن، فرمود منو تسبیح کنید تا بتونید بار عرش رو بکشید، حمله عرش بشید، تحمل کنید این بار رو. عرش مستقر فرماندهی عالمه دیگه. اینا تسبیح کردن نتونستن بار بردارن. خدای متعال ارشادشون کرد، فرمود صلوات بفرستید بر نور جلال من، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و طبیعتا اهل بیتشون. اینا خب تبعیت کردن، صلوات فرستادن و راه باز شد و توانستن حمل عرش بکنن،
تحمل بکنن
بار عرش رو بردارن.
بله،
من اگه انسان بخواد تو ظرف خودش قلبش بشه عرش الرحمن، یعنی تحت فرمان خدا باشه، قلب ما مرکز فرماندهی ماست، قلبمون قوای ما رو کنترل میکنه، میتونه مستقر شیطان باشه، میتونه مستقر نبی اکرم باشه. اگه مستقر شیطان شد قوای ما برای شیطان کار میکنه، اگه مستقر نبی اکرم شد قلب ما نورانی به نور حضرت شد، قوای ما تحت فرمان حضرت میره، قلب ما میشه عرش الهی. درسته؟ خب این مستقر فرماندهی اگر بخواد تحمل بکنه و بشه محل فرماندهی خدای متعال،
بشه حرم الله،
یعنی هیچ فرمانی از این قلب صادر نشه الا فرمان الهی.
بله،
ممکنه حالا یه کسی محدود باشه، یه کسی ممکنه نه فرمانده یه کشوری باشه، یه کسی ممکنه فرمانده یه قوای عظیمی تو تاریخ باشه. ما یه فرماندهی داریم به قوای خودمون، کم کم ببینیم متعلقات پیدا میکنیم، مثلا میشه فرمانده ارتش، خب یه نیروهای تحت اختیارش.
بله،
از این قلب اگه میخواد هیچ فرمانی صادر نشه الا فرمان الهی، یعنی تحمل ولایت الله رو بکنه، این چجوری با قلب آدمی به اینجا میرسه که نورانی بشه به نور؟ این راهش همینه. فرمود وقتی بل حضرت صلوات فرستادن، اینا باید معنا بشه این روایات ها
با این اتفاقی میفته،
که چه اتفاقی میفته تو این صلوات. بعد اون وقت عرش الهی رو تونستن حمل بکنن. خدای متعال فرمود تسبیحی که من میگفتم، یعنی تسبیح من، تحلیل من، تنزیه من جز از طریق صلوات واقع نمیشه. صلوات یعنی چه؟ یعنی خضوع، یعنی اینکه انسان بفهمد که محور عالم اوست، بار عالم او میکشه، بقیه هم مهمان او هستن و رنج پذیرای عالم با اوست. شما یه مهمانی که میگیرید به این راحتی که مهمانی به پا نمیشه، که مهمان میاد میخوره دستش هم میشوره میره.
بله، سختی ها و پشت پردش رو نمیبینیم نوعا.
حالا کسی بخواد به سفره، به وسعت بهشت خدای متعال سفره بیاندازه، سفره نبی اکرمه دیگه. درجات مختلف ایمان رو ببره پذیرایی کنه اونجا، عالم ملائکه، وقت ملائکه‌ای که اونجا کار میکنن هم مفتی که کار نمیکنن، اونم مهمان حضرتن، از مزدشون رو حضرت بده. یعنی کل دستگاه عالم رنجش بارش رو دوش حضرت و حضرت عالم رو با محبت دارن بارش رو.
و تو تواضع میکنی و اینجوری شاید قدردانی میکنی از حضرت.
صلوات یعنی از خودش میگذره، یعنی ما که تو عالم چیزی به حساب نمیاد، خدای به اون وجودی که همه عالم مهمانش هستن هرچی میدی به او بده.
اللهم صل علی محمد.
این تواضع و خشوع از سر حب انسان از نفس خودش عبور میده، انسان رو متعلق به حضرت میکنه، محبت میاد. وقتی اومد وقت بار ولایت حضرت رو میتونه بکشی. پس انسان تا به مقام محبت نرسه نمیتونه بارو بکشه. علایال من هر زمینه، ما نسبت به حضرت تکالیفی داریم. اولین تکلیف اینه، ماه شعبان که ماه حضرت، ماه رسیدن به این مقام است. انسان اگه از محرم، اگه من میگن یه موقعی من عرض کردم رجب ماه امیرالمومنین، آدم میخواد آخر ماه برآورد کنه ببینه بهره‌ای داشته یا نه، یه موقع آدم خیلی دوچار کسرات میشه، هی میخواد محاسبه جزئیات رو کنه، سخت میشه براش. شاخص اصلیش اینه، کسی از ماه رجب میره بیرون به دل خودش نگاه کرد، دید حضرت امیر رو بیشتر از اول ماه رجب دوست داره، پیداست رجبش مقبوله، از رجبیونه. اگه کسی از ماهشون احساس کرد تونسته تو این که در این ماه میگن خیلی صلوات بفرستی،
کثرت صلوات
مال همین است دیگه. اگه کسی از این ماه رفت بیرون نگاه کرد آخر شعبان، دید محبتش به نبی اکرم بیشتر شده صلی الله علیه و آله، بدون ماه شعبان با موفقیت پشت سر گذاشته، بدون وارد وادی شفاعت شده، بدون سیرش با حضرت کامل شده، چون این محبت ایمانه، این محبت ما رو میاره تو مدار حضرت، شدت حب حضرت شدت تقرب به خدای متعال میاره. من احبکم فقط احب الله. بنابراین اول تکلیف اینه، این ما رو همراه میکنه، اصلا میایم تو برنامه حضرت. حالا ما میتونیم با برنامه حضرت راه بریم، به اندازه ای هم که به حضرت نزدیک میشه و تو اون تره حضرت راه پیدا میکنیم، مثلا اسرار عالم برای ما گشوده میشه، میفهمیم که حضرت چجوری عالم رو اداره میکنن، قوانین عالم چیه، و الا تا بیرون هستیم که هیچ نمیفهمیم، درجات پایین هم به اندازه خودمون. بنابراین این تکلیف اوله. تکلیف تو
نمیرسیم اجازه به تکلیف دوم باشه، طلب دوستانمون هفته آینده انشالله ادامه بدیم بحثمون. خیلی ممنون، اصلا متوجه گذر زمان نشدیم، از چیبای کلامتون خدا انشالله حفظتون بکنه. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. قبل از این کاجات دعا بکنند و کوتاه هم دعا بکنم، من فقط نمایشگاه رو بگم، هم میتونید برای تهیه کتاب ها به ما پیامک ارسال بکنید 20303، و هم در نمایشگاه راهروی 20 انتشارات آتش و انتشارات توبای محبت محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا را خدمتتون تقدیم میکنن. دعا بفرمایید و خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای این ماه رو ماه پیروزی جبهه مؤمنین و دوستان حضرت قرار بده.
الهی آمین.
یکایک که دوستان وجود مقدس نبی اکرم و محبین حضرت مؤمنین رو به مقام محبت و ولایت کامل حضرت در این ماه به شفاعت کامل حضرت برسه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حاجی امیر باقری، خیلی ممنون از توجهتون. دوباره میایم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. تا اولین شب قدر فقط 24 روز باقی مونده. متشکرم از شما.
یا حی الذی لا یشارکه حی، یا حی الذی لا یحتاج الی حی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حیا لم یرث الحیات من حی، یا حی الذی یحیی الموتا، یا حی یا قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك یا لا اله الا انت الغاث الغاث خلصنا